أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم بما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. سوره مبارکه زاریات همونطور که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد، مطالب محوریش اصول دین است، یعنی توحید و وحی نبوت و بخشی از خطوط کلی اخلاق و فقه. بخش صدر سوره درباره معاد بود که ملاحظه فرمودید. بعد برای اثبات توحید می‌فرماید به اینکه در ضمیر آیات فراوان است. در بحثی دیروز اشاره شد که آیت و علامت یا اعتباری یا تکوینی، تکوینی هم بخشی از اونها مقطعی است و بخشی از اونها مستمر است. این سه قسم قبلا گذشت. در قرآن کریم فرمود مطالب ما جهانی است، ذکر للبشر است، نظیر للعالمین است، امثال ذلک. لکن بهره ای که از این معارف برده می شود مخصوص مؤمنین متقین، اونا که اهل بصر و نظرن استفاده میکنن، وگرنه دعوت ما جهان شمول است. این تعبیر ما هو لا ذکر للبشر یا تبارک الذی نزل القرآن نظیر للعالمین یا تعبیرا یا ایها الناس، این نشانه اسلام حجت برای همه انسان هاست. لکن کسانی که بهره میبرن مردان متفکر و عاقلن. در این حال که قرآن ذکر للبشر است فرمود هدن للمتقین، در این حال که شفا برای همه مردم است و نزل من القرآن ما هو شفا اما للمؤمنین، ولی اینا بهره میبرن. در بخشای پایانی سوره مبارکه قاف گذشت که ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. یا انسان باید خودش مثل چشمه جوشان باشد، یا اگر مجتهد نیست، محقق نیست، مثل چشمه از درون نمی جوشد، یک جدولی به چشمه داشته باشد مثل استخرهایی که از چشمه آب میگیرند. اگر نه این باشد نه اون، خب میخشکد. بالاخره انسان یا باید مثل چشمه از دل بجوشد لمن کان له قلب، یا از راه گوش حرف شنوایی داشته باشد نسبت به کسانی که اهل این کارند. اگر یک کسی نه مثل استخر بود نه مثل چشمه، خب میخشکد. جمع هر دو ممکن است ولی مانت الخلوب است. ممکن است یه چشمه باشه همونجا استخ بسازن که از درون این استخ چشمه در میاد، خود این استخ را پر آب میکنه و سر ریز میکنه، این عیب ندارد. اما نه چشمه نه استخ، این خشک است. نه قلب نه سم، این مشکل دارد. لذا در معاد اینا میگویم به این که ای کاش ما یا خودمون مثل چشمه جوشان بودیم یا گوش شنوا داشتیم. لو کنا نسمع او نعقل. چون نه عاقل بودیم نه سمی، نه از درون آب داشتیم نه از بیرون آب گرفتیم، لذا خشکیدیم. در این بخش از پایه سوره مبارکه قاف فرمود به این که ان فی ذکرا لذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. با اینکه دستور بر جهان است، در این بخشی از سوره مبارکه زاریات هم می‌فرماید که آیات للموقنین، کسانی که اهل یقینن یا از درون خودشون محققانه معارف می‌جوشد مثل مجتهد، یا اهل تقلید است که تقلیدش روی تحقیق است که می‌داند از چه کسی حرف گوش بدهد. نه، لکسی که برای کسی که اهل یقین است، در صدد یقین است. مثل این که خود اونها گفتن که لو کن نا نسمه او نقلو، در اول سوره مبارکه بقره دارد که هدن للمتقین، یعنی کسانی که در صراط تقوایند، اهل اینند، میپذیرند که اگر حجت تمام شد قبول میکنم. دیگه طور نیست که سواهن علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. در بخشای از سوره مبارکه انعام ذات اقدس الله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا رسول من، یه عده میان پیش شما که حرفای خودشون بزنن، نه حرف تو رو گوش بدن. و منهم و من الناس من یأتی که لیجادلو، که اصلا میاد که حرف خودش بزنه، نه حرف تو رو گوش بده. خب این معلومه که نه چشمه است نه استخر. اگر یه عده‌ای در مکه بودن که فقط می آمدن که حرفا خودشون رو بزنن، بگن معاذ الله تو ساحری، تو شاعری، تو کاهنی، تو مفتری، از اینا بگن، نه آمدن که حرفای حضرت با استدلال گوش بدن که. اما یه عده آدم های منصفی هن، اهل عقل و عدل هن، که حرفا گوش میدن و وقتی برهانی شد میپذیرند که به من هم من یستمعون الیک، اونو آمدن استماع بکنند دیگه، حرفات رو گوش بدن. اگر یه عده‌ای ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، این که قبلا رسم بود خطبا و اهل منبر وقتی منبر میرفتن اول به مسلمین سلام میکردن، الان اون رسم برطرف شد، فقط خطبای نمازهای جمعه سلام میکنن. این اصلش تو سوره مبارکه انعام دیه بحثش گذشت. فرمود توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی وارد مسجد شدی، داری سخنرانی میکنی یا داری درس میدی، اول به مستمعین و مخاطبان سلام بکن، برای که اونا بدن حرف تو رو گوش بدن. و ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، بعد درستت شروع بکن. اما اونایی که میان حرفای خودشون رو بزنن، نه حرفای تو را. این که فرمود هدن للمتقین راجب اون گروهه، للموقنین راجب اون گروهه، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید راجب اون گروهه. اما یه دست هم میان یا یجعلون اصابعهم فی آذانهم، یا اصلا میان که اهانت هاشون رو به تو ابلاغ بکنن. این معناش این نیست که اینا چه یقین دارن میان سوال بکنن، نه، اینا که اهل یقینن، یعنی در صدد یقینن. فرمود فی الارض آیات للموقنین، گاهی خود زمین آیت است، گاهی موجودات زمین، برکت های زمین، روزی های زمین، اینا هر کدومشون آیه است. لذا جمع آورده برای اینکه خود زمین هم آیه است. در بخشا دارد که ول ارزو آیتون، خود زمین آیت است، خلقت زمین آیه است، چه اینکه معادن زمین آیه است. این تو نبود که ذات اقدس اله در اول یه سلسله معدن طلا و نقره تو زمین خلق کرده باشد که همه اینا رو پرورانده دیگه. این که اون بزرگوار گفت سالها باید که یا یه تک سنگ لعل گردد در بدخشان، یعنی کوههای افغان، یا عقیقا در یمن، این خاک را با تدبیر حکیمانه خود یا فیروزه می کند، یا نفت می کند، یا گاز می کند، یا لعل بدخشان می کند، یا عقیق یمن می کند، اینا هم مربی اوست دیگر. با نظم علمی این کار می کند. هر خاکی، هر زمینی گاز نداره، نفت نداره، هر خاکی هم بدخشان لعل نمی شه، هر خاکی هم فیروزه نمی شه، هر خاک هم طلا و نقره نمیشه. نظم حکیمانه اوست که اینها را برای رزق مردم تأمین کرده است. فرمود فی الارض آیاتون للموقنین. اگر بخواهی تو بخش از سوره مبارکه فصلت ایران متسنوری هم آیاتون فی الافاق و فی انفسهم، این سین تحقیق است نه تصفیف، سین نیست در برابر صوفه باشد، یعنی ما هر روز داریم این علامت ها رو نشون میدیم از درون بیرون. درون را نشون میدیم که علم یکو نطفتا من منی یمنا، یه بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه داره. فبود یه تکه پی خدا در باسر انسان قرار داد، انسان انواع و اقسام دید را دارد، پرده های رنگارنگ گوناگون دارد. این عشق از پشت چند پرده به بازار می کشد. عشق حرم نشین نهان خانه مرا از پشت هفت پرده. وگه کار آسانی است این پرده ها را، این عشق، این رعاب باید عبور بدهد و بر بگذرد تا به گونه بریزد. فرمود یه تک پیه یه تک گوش، با او انسان شنوا شد، با او انسان گویا شد، با او انسان بینا شد. ده ها رشته های تشخیص پزشکی است تا اینکه پرده های چشم آدم بفهمه. فرمود این خب هر کدام از اینها رشته های تخصصی دارن، دانشگاه های متعدد دارن، در این حال مشغولات فراوانی دارن. بسیاری از بیماری های چشم از هنوز کشف نشده، بخش های وسیع از داروهای چشم از هنوز کشف نشده. گوش به شرح زن، گویایی به شرح زن، حل به زن، تنجره به زن. اما درون خودتون نگاه کنی، این در تازه درباره بدنتون، اما جانتون حساب دیگری دارد. هم زمین خودش آیه است، هم به فعل ارض آیات، هم روح خودش آیه است، هم به فعل نفس آیات. این که همون به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یعنی ان نفس آیتون ما فعل نفس آیتون، الارض آیتون ما فعل ارض آیتون. یک کسی در صدد تحقیق باشد این نظم دقیق را میگوید آیت و علامت یک ناظم حقیقی است. ذات اقدس اله گاهی به این افعال قسم میخورد که در تلیعه بس اشاره شد به این که خدا به غیر خود قسم نخورده است. اگر به زمین قسم میخوره، به شمس و قمر قسم میخوره، برای اینکه آیت اویند، علامت اویند، نشانه اویند. مثل اینکه بفرماید به عکس خودم قسم، به خط خودم قسم، به حرف خودم قسم. این که فرمود بر شمس فزوها و القمر، به بیگانه قسم نخورد. اگر یک کسی بگوید به امضای خودم قسم، به خط خودم قسم، یعنی به خودم قسم. حالا گاهی به صراحه این چنین است، گاهی هم در دفعه ورب به سوا به خودم قسم، والله و رب سما. پس اگر فرمود و زاریات و حاملات و جاریات، مثل این که کسی بگوید به خط خودم قسم، به نقشه خودم قسم، به آهنگ خودم قسم، یعنی به خودم قسم، به بیگانه قسم نخور. اگر تین و زیتون و امثال زاله قسم میخورد، بالاخره او اینا به پرورون دیگه، والله انبتکم من ارض نباتا، او انواع میوه رو خلق کرد دیگه. پس قسمی در قرآن به غیر خدا نیست. یا به سراها به خودش قسم میخورد والله، مثل اینجا که فرمود فورب به سما، قسم به آفری پرورنده آسمان و زمین. گاهی به خود سما، گاهی به موجودات سما، هر کدام از اینها باشد، بالاخره به صنع خدا قسم یاد شده است، به خلقت خدا قسم شده است، به وصف خدا قسم شده است، یا به خود الله قسم یاد شده است. مساعده همین نشانه اختیار دیگه، مختارم کرده دیگه. فرمود قد تبین الرشد من الغی، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. مختارم خلق کرده دیگه. انسان اول یک نفس ملهمه دارد که این میتواند بدون انحراف حرکت کند، بشود راضیه و مرضیه و مطمئنه، از اون به بعد با جذبه برود. چون همه راه الهی با دست و پای عقل و فکر و شعور انسان نیست، ولو انسان نفس مطمئنه پیدا کند به مقام نبوت و امامت برسد، بقیه راه را با جاذبه باید برود. غیر از سرمایه اولی به نام نفس ملهمه هیچی در درون انسان نیست. فرمود نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اگر خدای ناکرده این مواظب نبود، گاهی به چپ افتاد، گاهی به راست افتاد، الیمین و شمال مزله و الوسطی الجاده، کم کم این وهم و خیال جون میگیرن در بخش اندیشه، یا شهوت و غضب جون میگیرند در بخش انگیزه، کم کم به فکر مکر و حیله و خیانت و خدعه میافتند، با صاحبشون درگیر میشن. از اینجا نفس ملهمه، نفس لوامه پیدا میشه. اون صاحب نفس که ملهمه است، از طرفی هم اینا رو سرزنش میکند، ملامت میکند که این نفس لوامه است. نفس لوامه وقتی ملامتش را شروع میکند، وقتی خودش ظهور میکند که این نفس مصوره نیرنگ بازی هاش شروع بکنه. اگر نفس مصوره پیدا نشه، نفس لوامه هم در کار نیست. این شخص مثل امام و پیغمبر سلام الله علیه و مستقیما از نفس ملهمه مستقیم راضیتن مرضیتن مطمئنتن بعد فت خلیفی عبادی، نه نفس لوامه دارن نه نفس ملهمه دارن، نه نیرنگی در این هاست نه سرزنشی در این ها، چه رسد به اماره. اما اگر کسی گرفتار وهم و خیال شد در بخش اندیشه، گرفتار مغالطات و شبهات فکری شد، این که دامنگیر حوزوی و دانشگاهی می شود، یا نه گرفتار شهوت و غضب شد که اون یه گرفتاری مشترک است، کم کم این نیرنگ را میخوان حق جلوه بدن، این بازیگری را میخوان حق جلوه بدن. مثل این که چاه انداختن برادر خود در ایران یوسف، اون رو زیبا دیدن، یا کار سامری را خدای سبحان فرمود او زیبا دید. خود سامری میگوید که سولت لی نفسی. این متنبی ها، این احمد الحسن الیمانی ها، اینا که حالا کم کم یه دجالیتی راه افتاد، اینا خود را کم کم حق میپندارن. این خیال این نیرنگ است، سولت لی نفسی. اگر این نفس مصوره که نیرنگ باز است به جایی برسد، دیگه فرمان روا می شود اماره به سو. این چنین نیست که همه اماره به سو داشته باشند، یا لوامه داشته باشند یا مصوره. اولین کاری که ذات اقدس اراده کرد فقط همین نفس ملهمه بود که الهمها فجورها و تقواها، گرایش های خوبی هم داد. از در گرایش مساوی نیست، از در بینش مساوی است. فهمود حق و باطل را اینا خوب میفهمن، یکسان میفهمن، اما گرایش اینها به طرف خیره. ما انسان را فطرتاً فطرت الله لطیف، ما الان خوب و بد را یکسان میبینیم، یعنی چشم ما، شامه ما، هر دو را، بوی بد را، بوی خوب را یکسان تشخیص میداد، اما گرایشش به طرف بوی خوبه، به طرف گله. این تو نیست که حالا ما بوی گل رو بهتر از بوی زباله به تشخیص بدیم، هر دو را میفهمیم ولی به این طرف که گرایش داریم. درست است که فعل همه ها فجور ها هم بعد رو میفهمیم، همه خوب میفهمیم، اما این تو نیست که از در آفرینش ما به طرف هر دو یکسان گرایش داشته باشیم، این تو نیست. مثل که زائقه ما سم و عسل هر دو را تشخیص میدهد، اما زائقه ما به طرف عسل گرایش داره دیگه. ما هرگز به طرف زباله گرایش نداریم، ما طبعا آدم خوبی هستیم. همین هیچ بچه ای رو تا دروغ نگوین دروغ نمیگوید، دروغ بلد نیست. هیچ بچه ای رو تا غذای سمی بهش ندهن، این اصلا با غذاهای سمی آستان بالا میاره. بنابراین دستگاه را درست است که از در بینش و گرایش و اندیشه فهمود بد و خوب را یکسان می فهمد، اما از در گرایش هرگز به طرف بد مایل نیست. اگر چنونچه راه بیگانه را تحمیلش کردن یا خودش درست اون آسونها را طلب شد، کم کم در بخش اندیشه مشکل پیدا میکند، وهم و خیال بر عقلش مسلط می شود، گرفتار شبهه و مغالطه و امثال ذالک می شود، یا عوام می شود، یا عوام فریب می شود، یا از استقبال عوام لذت می برد، از عقل و علم گریزانه، یا در بخشای عمل گرفتار شهوت و غضب می شود. اگر این مکرها پیدا شد، زمینه ظهور نفس مصوره است، یا سر از برادر به شاه انداختن در می آید که یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش گفت سورت لکم انفسکم امرا، یا سر از مذهب تراشی در می آورد که سامری گفت سورت لی نفسی. اگر این چنین شد، اوائل یه مقداری که بیراه رفت نفس لوامه سرزنشش میکند. اگر این رشوه داد به این قاضی درون و نفس لوامه را خاموش کرد، سرانجام درون را در تحصیل تسخیر خود قرار میداد، میشود امیر. این بیان نورانی است امیر که فرمود کم من عقل امیر اسیر تحت هوان امیر. همینه، وقتی در جهاد درونی این وهم و خیال عقل نظر را به اسارت گرفتن، یا شهوت و غضب عقل عملی را به بند کشیدن، از اون بعد می شوند اماره بسو. بگنه ما اماره بسو نداشتیم که. مردان الهی نه اماره بسو دارن، نه لوامه دارن، نه نفس ملهمه دارن، مستقیم از هم اون فالهمه ها فجوره ها حرکت میکنن در راه دین، راضیتن مرضیتن مطمئنتن. اومد از اون به بعد را ذات اقدس را فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی، در حالی که راضی هستی، در حالی که مرضی هستی، بقیه راه را من رهبری میکنم، حالا برگرد. انسان اونقدر قدرت ندارد که تا سر رود به سر رو و تا پا به پا بفو، اما به بارگاه الهی نه با سر میتوان رفت نه با پا، از اون طرف مجذوبانه میرود. فرمود شما یه مقدار محبانه بیایید، بقیه را محبوبانه جذب کنید. حالا اگه یه وقت انشاءالله فرصت شد، فرق بین سالکان محب و سالکان محبوب، اونهایی که بخشی از راه را با محبت میروند، بخشی از راه را محبوبشون میبرد نه بروند، اون راه بقیه راه رفتنی نیست. لذا فرمود بیایید. تا اینجا آمدی یا ایتها النفس المطمئنه که راضی هستی، که مرضی حق هستی، ارجعی از این به بعد بیا. از این به بعد بیا یعنی با جاذبه بیا، یه مقدار با حرکت، یه مقدار با جاذبه. اینا اصلا نفس دوامه ندارن، نفس مصوره ندارن، نفس اماره ندارن. اما غرض اینه که ذات اقدس اله همه را مستوی خلق کرد. فرمود قسم به کسی که انسان را مستوی خلق کرد و نفس و ما سواها، ما هیچ کسی را با نقص خلق نکرده، بدن حساب دیگری دارد، هیچ کسی را با نقص خلق نکرده، به همه شون این نعمت رو دادی. البته درجاتش فرق میکند و به اندازه تفاوت درجات مسئولیت ها فرق میکند. این که گفتن عالم لب جهنم است، اگر لغزید به جهنم می رود، جاهل 70 قدم یا 70 متر یا 70 ذرا فاصله دارد، فراش همینه دیگه. خب فرمود ما کسی رو ناقص الخلق خلق نکردیم، قسم به خدا که نفس را مستوی الخلق خلق کرد و استوای خلقت او به این است که فالهمها فجورها و تقواها. بعد فرمود انسان را مختار آفریدیم، قل الحق من شاء آفریدیم. ز کمال در اینه، اگر او مجبور بود به احد طرفین کمال نبود. خب فرمود به این که وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، این افلا تبصرون نظیر اون بخشی که در سوره مبارکه قاف گذشت که لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. بعد فرمود وفی سمای رزقکم و ما توعدون، وفی انفسکم وفی سمای رزقکم و ما توعدون. رزق گاهی خود سما رزق است، خود ارض رزق است. گاهی فرمود رزق شما در آسمان و زمین است. این چنین است که در سما فقط رزق باشد، در زمین رزقتون نباشد. آیه 24 سوره مبارکه سبع این است که قول من یرزقکم من السماوات والارض. البته اونجا که سما مفرد است، منظور جنس است که سماوات رو شامل می شود. فرمود روزی از آسمان ها و زمین است. اگر باران باید بیاید از بالاست و اگر رویش گیاهان و نهالها و مزرعه هاست از همین زمین است. من یرزوکم من السماوات والارض، اینجا فرمود روزی شما از آسمان و زمین به دست ذات اقدس اله است. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، هم وعده های الهی از آسمان است هم وعیدهای الهی. اگر منظور از این باران و امثال ذالک باشد، منظور این سما همون فضاست. تو این دعای نورانی شبهای جمعه یا شبهای قدر جوشن کبیر یا من له الهواء والفضا، این هوا و فضا مال اوست. در هوا و فضا این ابرها سامون میپذیرد، این بارانها سامون میپذیرد و میریزد. اما اون سمایی که رزق انسان هست، در سوره مبارکه هجر گذشت که فرمود این من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این خزائن جمع دیگه، فرمود هر چیزی چندین مخزن داره و نزول اونها از این چند مخزن که عبور میکنن به نحو تجلیس نه تجافی. اینطور نیست که حالا ما از مخزن روزی دادیم به شما چیزی تو مخزن نباشه. شما وقتی یه چیز درس میگید جز آن است که از مخزن عقلتون یه چیزی مینویسید یا میگید. اینطور نیست که اون چی که شما تو مخزن عقل دارید او بیاد پایین به مخاطبتون برسه که دیگه چیزی تو مخزنتون نباشه. این نظیره کمک مالی نیست که شما از جیب در آوردید به جای دیگه دادید. این به نحو تجلیست نه تجافی. یه وقت از انسان چیزی رو از بالا به پایین میاره مثل قطرات باران که اگه بالا هست پایین نیست، وقتی پایین هست بالا نیست، این رو میگن تجافی، جا خالی کردن. یه وقتی هست که در بالا هست، در این حال که در بالا هست مرتبه رقیقی دارد، در مرحله میانی هست، مرتبه ضعیفتری دارد، در مرحله پایین هست. روزی ما که در آسمان است اونجور نیست که حالا روزی ما که به ما دادن دیگه تو اون آسمان نباشه، چون فرمود این منشه الا اندنا خزائنه، این تو سوره هجر فرمود. بعد تو سوره نحل فرمود هرچی پیش ما هست همیشه هست، ما اندکم بیان رد ما اندالله باقین. پس اون چی که از مخزن الهی به ما میرسد به نحو تجلیش نه به نحو تجافی، اونجا هست در نازلش به ما میرسد. این که فرمود پیش خدا هست و نقص پذیر نیست از همین قبیل است. فرمود به سمای رزق هم، حالا یا منظور از هوا و فضاست باران و این هاست یا اون مخزن الهی است. فرمود رزق شما در آسمان است چون که در زمین است. سوگند هایی که در قرآن هست ملاحظه فرمودید، گاهی به آثار خود قسم میخورد، گاهی به خودش قسم میخورد. به آثار خود در آغاز این سوره قسم خورد که فرمود و زاریات و فالحاملات و الجاریات و المقسمات، این هم آثار الهی هست. گاهی به خود خدا قسم میخورد، فرمود فورب سما، این یه بحث. بحث دیگر این است گاهی قسم قبل از مطلب است، گاهی مطلب قبل از قسم. گاهی با قسم ثابت میکند که این مطلب حق است، مثل در آغاز سوره فرمود و زاریات فالحاملات فالجاریات فالمقسمات ان ما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، که اول قسم است بعد اون مطلب. اما در مقام ما فرمود فی الارض آیات للموقنین فی انفسکم اولا تبصرون و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض انه الحق، قسم به خدا اینه که ما گفتیم حقه. پس گاهی مطلب که مورد قسم است اول ذکر می شود، مثل همین بخش که اون فی السماء رزقکم، قسم به خدا این حقه. گاهی قسم قبل از مطلب است، فرمود و زاریات و الحاملات و الجاریات و المقسمات ان الدین لواقع، اون قسم اون آخری مرحله است. برای کسی که برهان اثر نکند، برای کسی که دلیل و شاهد اثر نکند، اون آخری مرحله قسم است. آخر الدواء الکی،
حالا
نه اون که تحصیل حاصل است که فرمود ما این علامت ها رو گذاشتیم برای کی؟ کسی که اهل نظر باشه دیگه، نه اینکه کسی که ایمان داره. خواه کسی که ایمان داره برای فایده ندارد که، این که تحصیل حاصل است. مثل همون اول قرآن که دارد که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. خب کسی که اهل تقواست دیگه احتیاج به هدایت این ندارد که. کسی که یه تقوای فطری دارد، یک آمادگی دارد، جهلی ندارد، جمودی ندارد، در صدد مرا و جدال نیست، یعنی انسان با انصاف. اگر کسی انسان با انصاف باشد این بر روز نتنبودند. اما اگر کسی انسان با انصاف نباشد، مثل همون آیات سوره مبارکه انعام که ذات اقدس اله فرمود به این که یه عده میان که فقط به تو بد بگن، و من ها من و من الناس من یجادلون که فیادنا حتی از جا اکر لذین یجادلون فیادنا، میان که به تو بگن ساهری شاهری بی اعتنایی کنن. یه عده تصمیم گرفتن که برن درس حضرت صبحا، برن بگن ما ایمان آوردی، عصر برگردن بگن کافر شدیم، تا به دیگران بگه ما رفتیم دیم خبری نبود. آمنو وجه النهار وکفرو آخره. این توطئه بود در حجاز که یه عده صبح میمدن مسجد میگفتن ما ایمان آوردیم و در خدمت حضرت و مثلا مسلمان شده بینا، بعد عصر میرفتن پیش مشرکین میگفتن ما رفتیم دیم خبری نبود. اصلا این نقشه بود، گفتن برید اونجا آمنو وجه النهار، یعنی اول روز مسلمان بشید، وکفرو آخره، این نقشه بود. خب این معلومه که برای ایمان آوردن نیامد حضرتی. اما کسی منصف باشه، لمن کان له قلب او القى السمع باشه، این برش ایمان آوردن. اون ادب دعاست. ادب دعا رو مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه تو برابر روایاتی که آمدن، دعای ابتهال داریم، تبتل داریم. گاهی بعضی از حالات از دعا کف دست باید روی زمین باشه، مثل حالت سجده. گفتن این دعای در حال سجده وقتی است که کف دست روی زمینه. یه وقت کف دست روی زانوهاست میشه دعا در حال سجده، گاهی کف دست به طرف آسمان. این مربوط به دستورات خاصی است که ائمه علیهم السلام دادن. وقتی هم که دست به طرف خدا دراز شد، وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه این دست رو به صورت میمالید، میفرمود دستی که به طرف خدا بلند شد هرگز خالی بر نمیگردد، یقینا خدا چیزی میدهد. اگر همون شی مصلحت بود همون رو میدهد، نبود سیعی از سیعات و بلای از بلاها رو دفع میکنن. اگه این بلاها هم دفع شده بود، حسنی بر حسنات اضافه بکنن. حضرت فرمود هیچ ممکن نیست دستی به طرف خدا دراز بشه و خالی برگرده، هیچ ممکن نیست. خب فرمود فی السمای رزقکم ما توعدون. فور نه اون هم دارد دیگه، چون خود فی السماء رزقکم در یسألکم رزقکم من فی السماوات من ارض ما یغرون. ارزاق معنوی را وجود مبارک شعیب و امثال شعیب اشاره کردن، فرمود و رزقنی منه رزقا حسنا. وقتی از نبوت خود میخواد یاد کند میگه این رزق حسنی است به ما دادن. و ارزاق معنوی را ذات اقدس اله فرمود جهتی ندارد. اصلا مردان متقی در عین اینکه آسمان و زمین را آیات الهی میدونن، در تمام این قسمت ها تمام تلاش و کوششونه که از راه ناشناخته روزی بگیرن. این چه برکتی است. فهم ما همه رو روزی میدیم، اما این مردان با تقوا تو کنار سفره که نشستن، کنار سفره توحید نشستن. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث، این یرزقه من حیث لا یحتسب خیلی بار دارد، این یعنی همیشه مهمان ماست. من یتق، یه وقت هست کسی کاسب است، تمام چشمش به همین کسب، امروز مشتری دارد مشتری ندارم، این خیال بکرد که از این راه دارد روزی میخورد. یه وقت است که کسی کاسب است، متقی است، میگه من وظیفه هم اینه که برم در مغازه رو باز کنم، مشتری آمد بو جنس بدم، همین من کارم اینه، این بر من واجبه، کسبم باید بکنم، عائله‌ام باید، اما روزی من این نیست. فهود مردان با تقوا همیشه رزقشون رو از دست غیب میگیرن، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی این همیشه مهمان توحیده. از راهی که یه بیان نورانی باز از ائمه علیهم السلام رسید است که شما سعی کنید راه توحید را طی کنید، همیشه از راهی که امید ندارید امیدوارتر باشید. کن لما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو. این از بیانات نورانی اهل بیت است. ما یه وظیفه ای داریم، باید کار انجام بدیم، این بشریم دیگه. اما یه راه غیبی هم، یه راه نگفته هم هست، به اون راه نگفته امیدوارتر باشیم. فرمود از راهی که امید ندارید امیدوارتر باشید. کن لما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو. اومد سه تا استدلال کرد از سه آیه. فرمود وجود مبارک موسی کلیم در اون شب تار به امید نار رفت، نور نصیبه شد، اون که امید نور نداشت به امید نار رفت. لعلی لک آتن به شهاب قبسی، نور نصیبه شد. ملکه سبا به امید مذاکرات حکومت و سلطنت و اینها از یمن به کنعان آمد، اما اسلام نصیبه شد. اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. سحره فرعون به امید جایزه علیه موسی کلیم سحاری کردن، اما ایمان نصیبشون شد که گفتن هر کاری میکنی فقض ما انتقاض، ما ایمان آوردیم به خدای موسی کلیم. این راه های غیبی همیشه هست، اما گاهی انسان عمدن آلمن آمدن این راه های غیبی رو نبذوه و برازه و رهم میشه. اگر با این روح امید انسان حرکت کند همیشه مهمان خداست، احساس میکند در کنار سفره الهی است، بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود. فرمود این حق است، منتها گاهی از همین راه خواستن سوء استفاده کنند. شما جریان احنف ابن قیس را تو این کتاب های رجالی ملاحظه کردید. احنف ابن قیس به درایت معروف بود، تو این اسدالغابه از این احنف ابن قیس به نیکی یاد میشه، از این بخش البته. معاویه در یه وقتی گرانی بود، کم تولیدی بود، کارای ربوی بود، مشکلات اقتصادی بود، مردم رو جمع کرد، خواست اینا رو ساکت کند، هی بر اینا آیات تحویل میداد که رزق شما در آسمان و زمین است، این منشأ الا عندنا خزائنه و ما نظیر الا بقدر معلوم، به اندازه این که خدا مصلحت میدونه روزی برای شما فرستاده، چرا از گرانی گره میکنید، چرا از کمبود گره میکنید، این حرفا چی میزنید؟ اون روز هم تفکر جبری رو همینا رو اندازی کردن. خدا غریق رحمت کنی حاج عرضه همدانی رو، هشتش با علی و اولاد علی. این فقیه نامی بود، البته قبل از او دیگران گفتن، ولی این توانست این رو خوب بپرورانه در مسئله طهارت و نجاست جبری ها. فهمت شما میدونید از تفکر جبری را کی ساخت و کی باخت و کی بافت و کی بخورد و کی داد؟ این اموی این تفکر اشعری رو اینا زمینش رو تران کردن. این تفکر جبری از زمان بنی امیه شروع شد، یعنی انسان معذرالله مجبوره همه کارها رو خدا داد انجام میداد بدون دخالت انسان. این کار را بنی امیه از اون جد، این که میبینید ابن زیاد ملعون در کوفه گفت علی ابن حسین را که خدا کش، این نشأت گرفته از تفکر جبری رائج شده دربار بابی بود. این میدونست که لشکریان فرستادن دیگه، خدا کش یعنی چی؟ این میگوید هر که هر کاری میکند خدا کرده است معاذالله. این فکر حالا از کجا آمد؟ برای تحکیم نظام اموی دیدن فکر خوبی است. بنرعباس هم از این شیوه مشعومه مدد گرفتن، بسیاری از معتزله را که به امامیه نزدیک بودن و آزاداندیش بودن اعدام کردن، گردن زدن. الان شما سنی معتزلی ندارید، هرچی هستن اشعری هم. تفکر هم تفکر فخررازی و جبری است. این موندن در اثر اون گردن زدن های داعشی های عباسی بود. غالب معتزله رو گردن زدن، متفکران آزاداندیش رو گردن زدن، این جبری رو گذاشتن. همین معاویه که تفکر جبر را دامن زد و پسرش بیشتر دامن زد و ابن زیاد علیهم من الرحمن ما یستحقون صریحا گفت علی ابن حسین را معاذ الله خدا کشت، اینا را خدا غریق رحمت کرد، مرحوم ماجرزه همدانی رو فهمود، اینا ساخته و دستباخت با فخت همه بنی امیه بود، چون سلطنت او نگه می داشت. شما میگید جبریه فلان است و فلان است، اینه یعنی چی؟ این حتما یعنی حتما کتاب تارد هاجارزا بحث نجاست جبری تفویضی این نکته رو نگاه کنید. حالا این معاویه آمده راه اندازی کرده که خدا اینقدر راضی کرده. احنف ابن قیس در بین جمعیت بود، پاشد گفت معاویه اینجا سه مطلب از تو در مغالطه می کنی. مطلب اول اینه که تمام نعمت‌ها و روزی‌ها در مخزن الهی است، ما باور داریم امشه اعلان را خزانه. مطلب دوم آن است که هر چه ذات اقدس اله مسئلت بداند نازل می‌کند، ما او رو بر سر فرمان می‌کند و نزل من القرآن می‌رس ما هم مرو این دعا قبول داریم. ما در مطلب سوم با تو درگیری داریم. روزی ما را ذات اقدس اله به اندازه کافی برای ما فرستاد و تو در خزینه خودت داری مصرف میکنی، ما اشکالمون این سومیه. لذا حنف مقصد گرفتند او رو به ورز. این است که این تفکرهای جبری از همون دیر زمان بود. گفتم ما درباره مطلب اول و دوم هیچ مشکلی نداریم، این منشه اله اندر خزائنه درست و ما ننزله اله بقدر معلوم درست. اشکال ما تو مطلب سومه که خدای سبحان به اندازه کافی برای ما فرستاده است و تو در مخزن خودت قرار دادی. اگر یه روزی روشن بشود که اقتصاد اسلامی سرمایه و مال نه دولتی است، نه خصوصی است، نه خصولتی است، بلکه عمومی است، فرمود در سوره مبارکه 8 که ما انبار را فرستادیم کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی این مدار 360 درجه این خون باید همه جای بدن بگردد، هر کسی استعداد دارد به اندازه او بگردد، نه اینکه در دست یک گروه خاصی باشد سرمایه، باید همه به اندازه خودشون تجارت میکنن، تولید میکنن، زندگی را اندازی میکنن. و بود این حق است، ما ای را عادلانه تقسیم کردیم، مواظب باشید که به بیگانه ها نرسید. حرف احنف ابن قیس هم همین بود، فمود فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض، این حق است. یه بیان نورانی سیدن استاد دارد تقریبا یه صفحه است که رزق و مرزو همتای همه، خدا به اندازه نیاز مردم روزی میفرسته و روزی ها هم به اندازه نیاز مردم است، اونطور نیست که به سطل بریزن، بیش از اندازه نمی ریزن، کمتر از اندازه نمی ریزن. توازن رزق و مرزوق حق است، این حق است. این که فرمود و انه لحقون، نه یعنی اصل رزق هست، نه توازن رزق و مرزوق به اندازه نیاز باید نازل بکند، حق است. تو بیانات نورانی امام سجاد هست که خدای سبحان و اندازه نیاز هر بوته گیاه قطره باران میفرستد، باران میفرستد. هیچ حالا فهمون دارش کارا شما بی نظمه است، حرف دیگه است. و گاهی هم دارد که نسوق المائل الارض الجروز، ما راهنمایی بکنیم کجا ببریم، بعضی از مواقع هم آب رو به دریا میریزیم. این قصه الان من یادم نیست کجاست، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه با همراهانش مسافرت می‌کردن، یه شتری بود که باید او رو نهر می‌کردن و موندنش مصلحت نبود، اون کسی در خدمت حضرت بود فرمود اینجا یه روستایی است، ما این شطور اینجا نهر بکنیم اینها بهره میبرن. فرمود نه اینجا جای نهر نیست. رفتن بیابان و فرمود حالا اینجا این شطور نهر بکن. اشکال اونجا یه روستایی بود، فرمود اینا همونای بودن که اگه شمشیر به دستشون برسه کربلا رو بکنه، خب این حیوانات بخورن بهتر از اوناست. گاه اینجور هم هست، فرمود اینا از همون قبیله. شما میخواید ما قربانی بدیم، گوشت قربانی بدیم به کسانی که علیه ما شمشیر میکشن؟ اینم هست. غرض اینه که ذات اقدس اله به اندازه نیاز هر بوته باران میفرستن. هیچ ممکن نیست. این بیان خیلی بیان عمیقی است مال المیزان که رزق و مرزوق مکفیان و انه الحق اینه. یه وقتی بگیم ان الجنت حق و ان النار حق، یعنی بهشت هست جهنم هست، این یه بیانه. یه وقتی بگیم ان الرزق حق، یعنی خدای سبحان روزی میده، این حقه. یه وقتی بگیم رزق و مرزوق مکافی همان همتای همان همسان همان، این مطلب دیگه است که ایشون دست داد این بیان. نه چیزی زائد میفرسته نه چیزی کم میفرسته، هر لکل ذی رمق قوت، برای هر نفس کشی. فرمود تمام. این آیه 6 سوره مبارکه هود ببینید چقدره. خب شما چه کار دارید فنو خرس قطبی نجس العین است یا حرام گوشت؟ این آیه منه، من موظفم روزی او رو تأمین کنم. فرمود شما این حرفا رو نزنید. ما من دابتن با علا تعبیر کرده و ما من دابتن الا علی الله، من موظفم این خرس قطبی حرام گوشت باشه نجس است باشه، این آیله منه، پرونده داره، تمام ما را اقرب پیش من پرونده داره، من اینا خلق کردم باید روزیشون رو بدم. و این خدایی که به فکر خرسهای قطبی هست به فکر ما نیست. اگر یه عده کل انعام بر هم ازل نبودن ما که مشکل نداشتیم که. فرمود اینا آیله منه. شما درس به نظام تکوین نزنید. و ما من دابتن الا علل، نفرمود من روزیشونو میدم، فرمود من موظفم روزیشونو بدم، خودم رو موظف میدونم، الا علالله رزقها، این خداست. بنابراین فرمود این حق، یعنی هر لکل ذی رمقین قوت، هر کسی نفسی میکشد یا زمین روزی میخواهد، این معدن طلا و نقره و مس و یا گاز و نفت و اینها روزی میخوان، روزی اینها را من باید بدم و روزی اینها را من میدم. فرمود فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض، قسم به خدای آسمان و زمین این حق است. مثل با انکم تنطقون، شما حرف میزنید یه امر بدیهی برای شما دیگه، ولی شما همچه حرف میزنید بعد یه فکر کردی که این حرف از کجا در آمده؟ یه مخزنی دارید، یک از اون مخزن در مجاری فهم و فک شما ظهور میکنه، دو به نحو تجلی هست نه به نحو تجافی، این سه. شما فقط میبینید حرف میزنی، اما بررسی کردی حرف زدن یعنی چی؟ این سه چهار مطلب رو شما تو حرف زدن باید بررسی کنید. کسی که حرف میزند معناش نیست که اون چی که تو ذهنه همون رو، مثل این که عشق تجافی میکنند از شبکه چشم میاد بیرون، اینجور نیست که اون همه طالبه که تو ذهنتون اونجور بیاد از کانال دند بگذره، که اون سرجاش هست، بعد در قوه خیال ترسیم میکنید که فارسی بگید، تازی بگید، عبری بگید، عربی بگید، اینا بررسی میکنید، از اونجا عبور میکند به دهن شما به نحو تجلی میگذرد. پس حرف زدن شما به نحو تجافی نیست، یک، و اینطور نیست که او از بین بره، و دفعی نیست، تدریجی است. مگر شما همه حرف و مطالبی که تو ذهنتونه یک جا میتونید بگی یا با تدریج کرم و کرم بگی؟ روزیتون هم همینطوره. شما امروز زنده روزی میخواید، حالا میخواد آینده نگر باشید برای چی؟ فرمود برای من تفاوت نمی کند، من هر کی را آفریدم باید روزیش بدم، چه موش و مور، چه طائر و تیهو و آهو. فرمود ما هر دابه که لا یحمل و رزقه الله و یرزقه ها و ایاکم، فرمود حواستون جمع باشه، چون اونا که پسنداز دارن مثل موش مثل مور من روزی میدم. چون اونا که اهل پسنداز نیستن مثل آهو، تیهو، مرغا من روزی میدم. و کم هر چیزی که به دابت لا یحمل رزق الله یرزقها و ایاکم، همین آیه نورانی مهاجرین رو وادار کرد از مکه به مدینه بیان. میگن خدا میگوید که شما روزی ذخیره نکردی، هر جا باشی نفس میکشی من روزی میدم. اینا با دست خالی، دست خالی، دست خالی. اینا یه مقدار ملکی داشتن، یه خونی داشتن، کسی از اینا نمیخرید که. یه فتک فرش داشتن که اجازه نمیدادن که این منغول ها رو برن. نه منغول ها رو اجازه میدادن، نه غیر منغول رو کسی از اینا میخرید. اینا وقتی این آیه رو شنیدن را افتادن، گفته خب این مرغ ها، شما میرید این مرغ ها گاهی 1000 کیلومتر کمتر از بیشتر از جای به جای پرواز بکنه، روزیشون رو که همراه ندارن که. فرمود هر جایی که لا یحمل رزقه الله یرزقها و ایاکم، خب ما چرا نریم مدینه؟ خب نمیخرن خونه ما رو، نخرن فرش ما رو، اجازه نمیدن، نده. با دست خالی آمدن تو صفه مدینه نشستن و اونجور مقام الهی پیدا کردن. والحمدلله.